بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 61، سطر اول. الفصل الثانی فی حس الحیوانه و حرکتهی و تثبیتهی و نومهی و یقظته و ذکورتهی و انوثته. در این فصل ابتدا ثابت می کنند که حیوانات بعضی حواس رو دارند، بعضی هاشون تمام حواس رو، بعضی هاشون بعضی از حواس رو. قدرت بر حرکت هم در ذهن ثابت می شه، ولو بحث مستقلی در موردش نمی کنم. بعد به این می پردازن که حیوانات دارای صوت هستند، صوتشون رو ذکر می کنند. بعد خواب و بیداریشون مطرح می شه و آخر سر این که حیوانات تقسیم می شن به مذکر و مؤنث. البته این تقسیم برای همشون نیست، بعضی هاشون تأنیث و تصویر رو با هم جمع می کنند، مثل درخت که هم مذکر هم مؤنث. بعضی از این حیوانات هم مذکرن هم مؤنث، مذکر و مؤنثشون جدا نیست. اینا رو حالا انشالله به تدریج می خونیم. ایشون به تمام اون چه در این عنوان آمده میپردازه و بحث میکنه. فقط در مورد حرکت بحث مستقلی نداره، بلکه در لابلای حرفا از حرکت هم بحث میکنه. وقتی میگه مثلا حیوان صدا میشنود به سمت صدا جذب میشه یا از صدای هولناک فرار میکنه، خب پیداست داره حرکت میکنه. حرکت هم حرکت ارادیه، دیگه احتیاج نیست در مورد حرکت مستقل بحث بشه. من این فصل هم مثل بقیه فصول تیکه تیکه میخونم، جایی که احتیاج به توضیح داره توضیح میدم. مطالبش خیلی سنگین نیست. صفحه 61 سطر اول فصل ثانی از این مقاله چهارم درباره حس و حرکت حیوانه، درباره صوت داشتن حیوانه یا ایجاد صوت کردن حیوان، نوم حیوان، یقظه یعنی بیداری حیوان، ذکورت حیوان و انوثتش. اینا چیزایی هستن که در اینجا مورد بحث ما قرار میگیرن. فلنتکلم دوباره همین عنوان رو داره تکرار میکنه. ما باید در این فصل تکلم کنیم، الان یعنی در این فصل تکلم کنیم در این سه چهار امر: یکی فی حس الحیوانه و حرکته، دوم در تثبیت یعنی ایجاد صوت کردن، سوم در نوم و یقظه، و چهارم در ذکورت و انوثت. در این چهار تا مطلب ما باید بحث کنیم. بعد شروع میکنم به بحث درباره حواس. من قبل از این که بحث ادامه بدم یه مطلبی دیروز گفتم اشتباه بود، بعد اصلاح بشه. دو خط به آخر بحث دیروز داشتیم و فی البهره حیواناتون تشکل و نسبت و حائل جنس من الاجناس. من تشکل رو خوندم با تشدید، خواستم بگم تشدید درست نیست، باید تشکل رو خونده بشه. تشدید من اشتباهی آوردن. در حیوانات، در دریا حیواناتی هستن که تشکلو یعنی مشکل میشه، پوشیده میشه نسبتشون الی جنس من الاجناس. من درست معنا کردم، فقط در خوندنش نباید تشدید میذاشتم، تشدید گذاشتم، تشدیدش اشتباه. تشکلو باشه به معنای جور به جور میشه، شکل به شکل میشه. به این معناست که این معنا هم مراد نبود، پس حتما باید توشل خونده بشه. خب حالا وارد ادامه بحث امروز میشه. ایشون میفرمد که حیواناتی که دو تا خصوصیت داشته باشند حواس پنجگانه رو به تمامها دارند. یه خصوصیت اینه که دارای خون باشند، خصوصیت دوم اینه که بچه‌زا باشند، تخم‌گذار نباشند. حیوانی که این دو خصوصیت داشته باشه هر 5 تا حس ظاهر رو خواهد داشت، مگر اون حیوانی که نقص داشته باشه، نقص خلقتی، که این نقص در نوعش باشه. مثلا موش کور این نقص خلقتی داره، اصلا تو نوعش چشم وجود نداره، باصره وجود نداره. حیوانات ممکنن یه شخصشون مبتلا به مشکل بشه و حسی از حواس رو نداشته باشه، مثل خود انسان گاهی کر میشه گاهی کور میشه، اما اینکه نوعشون نقص داشته باشن این مال همه حیوانات نیست. بعضی حیوانات اینطوره، مثلا همین موش کور، یا گفته میشه عقرب این چنینه که چشم نداره. موش کور رو هم میگن ما از رفتارش میفهمیم که کوره، و الا تخم چشم و سیاهی و سفیدی رو همه رو داره. به نظر میرسه که تمام این چشم زیر یه پرده ایه و اون پرده نمیذاره این حیوان ببینه. حالا یا باصره نداره یا اگرم داره اون پرده همه، البته بعید باصره داشته باشه، چون اگه پرده باصره داشته باشه هیچ وقت خداوند این باصره رو لغو نمیذاره. پیداست باصره نداره، حالا برای زیبایی یا برای هر چیزی دیگر خدا بهش اون چشم داده، ولی باصره رو بهش نداده. بعد شروع میکنن در مورد ماهی بحث کردن که این حیوان هم حواس داره. دو تا حاسه سمک ظاهر نیستند. ابن سینا سعی میکنه بیشتر در مورد اون دو تا حاسه بحث کنه، یکی حاسه سمع یعنی شنیدن، دیگری حاسه شم یعنی بویدن. این دو تا خیلی ظاهر نیستند، چون ظاهر نیستن ابن سینا بیشتر تو این دو تا بحث میکنه. خب بقیه ظاهرن، خیلی احتیاج به بحث نداره. کل حیوان دموی که بیلد حیوانن، حالا واو لازم نیست باشه، شاید بعضی نسخ هم نداشته باشه، من نگاه نکردم، ولی وجودش ایرادی نداره. هر حیوان دموی که بچه زا هم باشد، دموی یعنی صاحب خون، حیوانی که خون داشته باشه و بچه زا هم باشه، فله الحواس الخمس، هر 5 تا خاصه رو داره، الا المزرور منها، الا المزرور منها. نقطه رو خیلی ریز گذاشته، آدم فکر میکنه شاید مسرور باشه، ولی مزروره، مسرور نیست، نقطه باید باشه. مسرور اسیری رو میگن که دو دستش و پشت گردنش جمع میکنن و میبندن. مسرور اون شخصیست که از پشت گردن دستش رو ببندن، این دستش رو ببندن پشت گردنش، اونجا جمع کنن و اونجا ببندنش، این میشه مسرور. خب اصلا اینجا مناسب نیست. مزرور یعنی هر امری که درش نقصان باشه. حالا این امر میخواد حیوان باشه، میخواد سنگ باشه، میخواد درخ باشه، هر چی باشه، اگر درش نقصان باشه بهش میگن مزرور. و در اینجا این چنینه، یعنی حیوانی که ناقصه، ناقصه، البته میتونه شخصش ناقص باشه، مثل انسانی که نابیناست، نوع انسان نابینا نیست ولی شخصش نابیناست. ممکنه بس یه حیوانی باشه که نوعش ناقص باشه، مثل همین موش کور که عرض کردن یا عقرب. پس مسرور در اینجا اختصاص به مزرور. مزرور در اینجا اختصاص به نوع نداره، اشخاص هم شامل میشه، حیواناتی هستن که نوعشون نقص نداره ولی خب شخصی از اشخاصشون نقص داره. اما ایشون مثالی که میزنه مثال به نوع میزنه که نوع ناقصه، مثال میزنه به خود که موش کوره. الا المزرور منها، بعضی اوقات ضمیر رو ایشون که به ظاهر باید مذکر بیان مؤنث میاره، مثلا حیوان خب مذکره، ضمیر منها به حیوان برمیگرده، باید مذکر بیاد. یا بعدا سمک مذکر مفرده، در خط بعد میبینید میگه و سمک های زن زبات و زوغن، جمع میاره، جمع مؤنث میاره. چرا این کارو میکنه؟ خب پیداست، یا به جای حیوان حیوانات میذاره یا حیوان رو جنس میگیره. وقتی جنس گرفت به منزله حیواناته، درسته که تعبیر به حیوانات نشده، تعبیری به چیزی شده که به منزله حیواناته، لذا زمین رو مؤنث برمیگردونه. اینجا خیلی سختگیری نمیکنی. الا المزرور منها یعنی من الحیوانات، کل خلد یعنی موش کور. کتاب ما نوشته خلد، ظاهرا خلد نباشه، من لغت نگاه کردم مذمومه، خلده. یعنی خش مذمومه. فإن عینه فی قطاع من جلده، چشمش در پرده ایست از پوست بدنش، یعنی پوست بدن ادامه دارد به طوری که روی چشم این حیوان را هم می پوشاند. بله، خب این کتاب حیات الحیوان نوشته از خود به ذم الخا و نقل فی الکفایه عن الخلیل بن احمد فتح الخاء و کسرها. بله خب فتح کسرش هم نقد شده ولی مضمونش رایج داره. خب پس روشن شد خلدم درسته، من تا خلد دیگه رایج داره، حتی خلدم این تا که حیات الحیوان نوشته درسته. فإن عینه فی قطاع من جلده، یعنی چشم این حیوان در پرده ایست که از پوست این حیوان است، یعنی پوست بدن همون که اشاره کردم ادامه داره به طوری که روی چشم رو هم میپوشونه، قسمت چشم باز نیست بلکه زیر پوسته. ولی لها حدقتون و سوادون و بیاض، حدقه در لغت به معنای سیاهی چشمه، ولی در اینجا سواد و بیاض هر دو رو گفته. شاید بتونیم حدقه رو در اینجا معنی تخم چشم بگیریم، تخم چشم داره، این تخم هم سیاه و سفید درش هست، یعنی بخشی سفیده بخشی سیاه، ولی با وجود این باصره نداره. از چنان این که باصره نداره دو جوره، یکی این که این پرده نمیذاره ببینه، باصره رو داره ولی این پرده نمیذاره این حیوان ببینه، یکی این که نه اصلا باصره هم نداره. اون فرض اول که باصره داشته باشه و پرده مانع بشه، این باعث لغویت در خلقت میشه که ظاهرن نه ظاهرن بلکه باطنن هم جایز نیست. بنابراین احتمال اول کنار میذاریم، احتمال دوم درسته که این حیوان چشمش بینا نیست اصلا، این قوه باصره براش نیست. اینا میگن کوره. بله حالا اون که شما میفرمایید اون یه احتمال خوبیه که چشم چشمش ضعیفه، باصره رو داره، چشم ضعیفه، علت ضعفش هم اینه که اون پردهی کشیده شده و علت پرده اینه که این حیوان زیر زمین زندگی میکنه، برای این که چشمش آسیبی نبینه پردهی کشیده شده، پس هیچی دیگه لغو نیست. پرده آمده نه برای مانعیت، برای مانعیت از دید، بلکه برای مانعیت از حوادث. چشمم بیش از این دیگه این حیوان احتیاج نداره، چون میخواد زیر زمین زندگی کنه، همون چشم ضعیف برش کافیه، لازم نیست قسمت های دور رو ببینه. اینطوری اگه توجیه کنم که الان شما دارید میفرمایید خوبه، اما این معروفه که کوره، یعنی اصلا نمیبینه. این که کور باشه دارم عرض میکنم. اگر کور باشه نمیتونیم بگیم باصره دارد و این باصره مبتلا به مانعه، ولی اونی که شما میفرمایید اینه که این حیوان کور نیست، چشمش ضعیفه و علت ضعفش هم اینه که به بیش از این احتیاجی نداره و اون پردم که شده شده برای مسئولیت حیوان از آسیب هاست. این باشه، خب هیچ لغویتی لازم نمیاد و التزام بهش مشکلی نداره. و سمک های زن زوات و زوقین، ماهی دارای قوه چشایی هست و لذالکه، یعنی به خاطر اینکه دارای قوه چشایی است، یمیل و الی بعض المذاقات دون بعض، به بعضی طعمها، به بعضی از چیزهای چشیده شده ها، شدنی ها، به بعضی از چیزهایی که چشیده شدنی هست میل میکند دون بعض. اگر ذائقه نداشت جدا نمیتونست بکنه چشیده شدنی ها رو. این که داره جدا میکنه نشون میده که این حیوان قوه ذائقه داره که میتواند اونی که به نفشه از اونی که به نفش نیست جدا کنه. این دلیل بر ذائقه داشتنه. اما آیا ماهی گوش و شامه هم داره؟ ایشون میفهمد وسیله هیچ کدام رو نداره، نه عضوی دارد که بتوانیم اون عضو گوش حساب کنیم و نه هم عضوی دارد که بتوانیم اون عضو رو وسیله شم حساب کنیم. لذا شک میکنیم که آیا این حیوان گوش و شامه داره یا نه. باید از اعمالش، از رفتارش بفهمیم. بعد وقتی وارد رفتارش میشیم، رفتارش رو مطالعه میکنیم، میبینیم که هم سمع دارد هم شم دارد، اگرچه آلت این دوتا رو ندارد، یعنی آلت ظاهر نداره، مسلم آلت داره، به همین جهت هم میشنوه هم استشمام میکنه، منتها آلت ظاهر نداره که در ظاهر بدنش دیده میشه. ولیسه از هر اول سمک آلت و سمع و شم، چون آلت سمع و شم ظاهر نیست، نه که وجود نداره، لیسه از هر، نه لیسه یوجد، چون برای سمک این دوتا آلت ظاهر نیستن، ما شک میکنیم باید به رفتار سمک مراجعه کنیم، که وقتی به رفتار مراجعه میکنیم میبینیم بله هر دو رو داره، هم سمع رو داره هم شم رو داره، ولی آلت این دوتا رو نداره. بعد چنده بود کسی به ابن سینا میگه که این حیوان منخر داره، منخر وسیله شامه است. منخر یعنی سوراخ بینی، سوراخ بینی از خارج و از داخل. الان خودمون ملاحظه کنیم خودمون رو، بینی ما هم یه سوراخ در روی صورت داره که سوراخ ظاهره، یه سوراخ هم نزدیک حلق داره که اون سوراخ باطنه، هر دو منخره. حالا ماهی رو نگاه میکنیم منخر داره. ایشون میگه منخر ماهی رو وقتی تعقیب میکنی میبینه به گوشش وصل میشه، به مغزش وصل نمیشه. اگه به مغز وصل میشد ما این منخر رو آلت شامه میگرفتیم، اما چون به گوش وصل میشه دیگه آلت شامه نیست. هیچ وقت گوش عصبی رو تامین نمیکنه. این عصب مثلا عصب یا هرچی هست، این منخر که داره ادامه پیدا میکنه اگه به مغز برسه، چون مغز منشأ ادراکه، میگیم خب این منخرم وسیله ادراکه و منخرم وسیله چیزی نیست جز شم، پس ماهیش هم مظاهر داره، یعنی آلتش هم داره که همون منخرشه. ولی وقتی ما میبینیم منخر به مغز وصل نیست بلکه به گوش وصله، میفهمیم که از گوش دیگه نمیتونه قوه ادراک رو بگیره. بنابراین این منخر عضوی هست، نه برای شامه، برای چیزای دیگه. و من خرستمک لیسه یا عدی الا دماغی، منتهی نمیشه به مغزش، بل الا اذنهی، به گوشش منتهی میشه، پس نمیتونه آلت شم باشه. پس همونطور که توجه شدید آلت سم و شمش ظاهر نیستن. وقتی ظاهر نیستن ما شک میکنیم، حالا که شک میکنیم باید استدلال کنیم، باید به اعمالش نظر کنیم. ایشون میگه وقتی به اعمال نظر میکنیم میبینیم هم سامعه داره هم شامعه داره. الان در همین یه خط و نسلی که در پیش داریم من الان میخوام بخونم، ایشون هم اشاره میکنه به این که ماهی گوش داره، هم اشاره میکنه به این که ماهی شامعه داره. این بحث رو بعداً مفصل تر مطرح میکنه. الان تقریبا ادعا و دلیل کوتاهه، داره ادعا میکنه و دلیل کوتاه میاره، بعد دلایل تجربی رو ذکر میکنه که دلایل مفصل هست. ایشون با یه قیاس استثنایی ثابت میکنه که ماهی سامعه داره، با یه قیاس استثنایی دیگه هم ثابت میکنه که ماهی شامعه داره. میگه اگر ماهی شامعه نداشت یا اگر ماهی سامعه نداشت، از صداهای هولنگیز فرار نمی کرد، لکن ماهی از صداهای هولنگیز فرار میکنه، پس سامعه داره. در باره قوه شامه میگه اگر ماهی قوه شامه نمی داشت، به سمت دامی که با بوی لبنیات آلوده شده میل نمی کرد، لاشن میبینیم ماهی به سمت دامی که با بوی لبنیات آلوده شده میل میکنه، پس باید بگیم شام میدارد. دقت میکنید این دوتا قیاس استثنایی دلیل کوتاهی هستن بر اینکه ماهی دارای سامعه و شام هست. بعدشون تجربیات رو، دلایل تجربی رو که متعددن ذکر میکنه، چون تا با اون دلایل متعددم اون چه که مفاد قیاسه بیشتر تثبیت میشه. ولو لم تکن تسمع ما کانت، مای ما کانت نافی است. ولو لم تکن تسمع، اگر این حیوان شنوایی نداشت، ما کانت تهرب و من الاسوات الهائله، فرار نمیکرد از صداهای هولنگیز. دیگه بقیه شرنیز اینا نگفته، باید اضافه کنیم لکن از صداهای هولنگیز فرار میکند، که تالی میشه باطل، پس میشنود، یعنی مقدم هم باطله، لم تکن تسمه باطله. ولو لم تکن تشم، این قیاس دومه که برای اثبات شام آمده، ما کانت بازم اینجا ما نافی است. لو لم تکن تشم، اگر این حیوان شامه نداشت، یعنی سمک شامه نداشت، ما کانت تشتم و الال مسیده، این ماهی ها به سمت مسیده یعنی دام جمع نمی شدن، به سبب راه لبن یعنی شیر و غیر شیر. می بینیم این مسیده رو یعنی این دام رو آلوده می کنیم به یه بویی که مطلوب ماهیه، میبینیم به سمت این بو اومد. حالا بعدن خواهیم گفت اگر چیزی رو آلوده کنیم به بویی که منفور برای ماهی، میبینیم از اون چیز جدا میشه و فرار میکنه. مسیده یعنی آلت صید، آن که با آن شکار میکنن، که من معنا کردم دام. اقولو، ابن سینا میگه که من خودم دیدم که شیشه ای رو، شیشه در اینجا یعنی بطری، شیشه ای رو که دهنش باز بود، حالا بطریات خود دهنشون تنگه، همین شیشه هایی که مثلا توش قدیما بعضی مایعات رو میریختن که دهانش گشاد بود، شیشه های دهان گشاد، میگه من خودم دیدم که شیشه دهان گشادی رو توش لبنیات یعنی محصول شیر گذاشته شده بود، دیدم ماهی رفت توی اون شیشه و مشغول چرخیدن و لذت بردن شد. حالا لذت چون که نمی فهمیدیم، حس نمی کردیم، یعنی از کارش پیدا بود که دلش هم نمی خواد از این شیشه بیاد بیرون. اینا ما میبینیم زیادم دیدیم که میرن تو شیشه بعدم همونجا سید میشن، چون دیگه نمیتونه فرار کنه، در شیشه رو میبندن میارن بیرون حیوان سیدش میکنه. اقولو حتی یعنی چنان این حیوان به سمت دامی که آلوده شده به بوی مطلوب به سمت این دام میاد، به طوری که من مشاهده کردم این حیوانات رو، زمیره همه داره مؤنث میاد تا توجه داشته باشید، حتی انی شاهد تا یعنی سمک رو مشاهده کردم که تقوس و فرو رفت، فرو میرفت فل حباب، فل حبابی که در اون حباب لبنیات افکنده میشد، ترما یعنی افکنده میشد، وارد میشد تقوس و در این حباب فتوسات رو به سهولت به آسانی سید میشد. حباب چند تا معنا داره، یکی آب و ریگی، آب و ریگ رو بهش میگن حباب، بعد موج آب رو هم میگن حباب، این دوتا مراد نیست در اینجا. حتی اگر رملی به وسیله باد یا وسیله تلاطم آب جا به جا بشه، اون جا به جا شدنشو میگن حباب، که موج آب یا موج رمل، موج رمل هم حبابه، موج آب هم حبابه، ولی هیچ کدوم از اینا در اینجا مراد نیست. شیشه ای که روی آب واقع بشود اونم میگن حباب، و مراد اینه، مراد این سینا از حبابی که گفته اینه. بعد ابن سینا یه مطلبی رو میگه، میگه در یه مجلسی که موسیقی نواخته میشد کنار رودخونه یا کنار دریا، من مشاهده کردم که ماهی ها آمدن اونجا نزدیک به ساحل که رسیدن وایسادن، حالتشون نشون میداد که دارن موسیقی رو گوش میدن. بعد موسیقی قطع شد، این حیوان رفت، دوباره موسیقی شروع شد، دوباره برگشت، و این نشون میده که این صدا رو میشنیده و از این صدا خوشش میامده، لذا میامده برای گوش کردن. وقتی صدا تمام میشده مجلس پراکنده میشدن، این هم جز افرادی بوده که پراکنده میشده میرفته. و قد آین تو، یعنی خودم مشاهده کردم، سمکی رو که یتجه رو میآورد به سمت قنا، به سمت ضرب العود، عود یکی از آلات موسیقیه، سنج هم که معروفه دیگه، در فارسیش میگن چنگ. البته سنج اینه که تو دستجات سینه زنیه اختصاص به اینا نداره، اینا سنج هست، ولی یه دستگاه دیگریست که بهش در فارسی چنگ میگن، اون خودش از آلات موسیقیه. حالا شاید مراد در اینجا از سنج همون باشه، چون سنجی که تو دست جات میزنن اون صدای حائله داره، صدای هولنگیز داره، برای حیوان زیادیه و ظاهرن فرار میکنه از این، به سمتش نمیاد. این سنجی که در اینجا میگه همون چنگیست که یکی از آلات موسیقیه، نه اون سنجی که تو دست جاته. اون سنجی که تو دست جاته گاهی باعث آزار انسان هم میشه، تا چرس این ماهی بله، جورهای مختلف عکسش هست، مثل لامه که سر لامو به ته لام وصل کردن با یه سیمی، بعد هی از این سیمی که واصل بین سر و ته، هی سیم چسبوندن به تنه لام، اینطوری هم داریم چنگ به این صورت، ولی به صورت گردونش ممکنه باشه که یه سیمای نازکیه، اون سیمای نازک رو تکون میدن، صدای مثلا دلپسندی ازش در میاد. فعضا قاربت المجلس، من دیدم که ماهی رو آورده به سمت قنا، فعضا قاربت المجلس، وقتی که نزدیکی به مجلس شد، قررت یعنی ساکن شد و ایستاد، استقرار پیدا کرد، دیگه حرکت نکرد. قرار المستمع یعنی مانند ایستادن کسی که داره گوش میده، پیداست. وقتی که انسانی مثلا میاد یه جا وای میسه، پیداست که گوشش رو تیز کرده داره یه چیزی رو گوش میده. یه وقت هم نه، یه انسان میاد یه جا وای میسه حواسش به جایی نیست، خب پیدا، یعنی معلوم میشه که این انسان برای کاری نیومده، همینطور اتفاقی استاده. این حیوان هم وقتی ما ملاحظه کردیم پیدا بود که آمده وایستاده برای گوش کردن، حالتش نشون میده که داره گوش میده. لا تبره، لا تبره یعنی دور نمیشد، از اونجا نمیرفت. فاذا قطع السماء و نفرت، وقتی که اون سماء یعنی اون موسیقی، اون صداهای موسیقی قطع شد، این حیوانم نفرت یعنی کوچ کرد، مهاجرت کرد، روان شد، روی برگردوند. و ایزا اویده عادت، وقتی دو مرتبه این مجلس قنا عاد داده شد، یعنی دو مرتبه موسیقی ها شروع شدن، این دوباره برگشت و وایستاد و گوش کرد. این نشون میده که حیوان گوش داره و میشنوه. قال المعلم الاول، معلم اول اینطور میگه، میگه بسیاری از ماهی ها رو با صدا میترسونند. این حیوان یه حالتی بهش دست میده مثل این که مست شده، دیگه حالیش نمیشه، بل خیلی راحت سید میشه، با همین صدا متحیرش میکنن، سرگردونش میکنن، مضطربش میکنن، از قدرت تصمیم گیری میندازنش، مثل یه انسان مست، خیلی راحت سیدش میکنن. این هم نشون میده که این حیوان ها گوش دارن. قال المعلم الاول ان الدلفین و انواع من السمک، حالا فقط اختصاص به دلفین نداره، تس در من جرس الانیه. جرس منه زنگه، ولی در اینجا به معنای مطلق صداست. حالا زنگ هم بگیرید اب نداره. آنیه جمع اناس یعنی ظروف، ظرف به هم بخوره خلاصه یه صدایی میده، اون صدا رو میگن جرس. تسترو یعنی سرگردان میشود. تسترو، تسترو نه، تسترو مفتول اینه، سرگردان میشود، حیران میشود از صدای ظروف. صدر به معنای سرگیجه است که به مسافران دریا روی میاره.
صدر رو به معنی تاریکی چشم،
بله،
موقع برخواستن از زمین میکشه،
بله. صدر به معنای اون حالت سرگیجه است که برای مسافران دریا پیش میاد، به خصوص کسانی که بار اول دومشون سوار کشتی میشن، اینا یه حالت سرگیجه میگیرن، دیگه بعدن برشون عادی میشه. اون حالت سرگیجه میگن صدر. وقت صدر یه معناش اینه که سرگردان و متحیر شد، اون صدر فعل نبود، اون اسم سرگیجه بود. اما صدر به معنای سرگردان و متحیر شدن میاد. صدره به معنای این که چشم شخصی از گرما خیره شود، که اینم بالاخره لازمش تحیره، لازمش سرگردانیه، اینم ازش یه جور سرگردانی استفاده کردن. این معانی مختلفه در اینجا. و انسانی که متحیر میشه، مضطرب میشه، این اضطراب تو چشمش دیده میشه، بنابراین رابطه است بین اون اضطراب و چشم. لذا اگه صدره به معنی خیره شدن چشم باشه، میتونه به معنی سرگردان و متحیر شدن هم باشه. تستر من جرس الانیه و من اصوات رعد، از صدای رعد ابر هم میبینیم که متحیر میشه و سرگردان میشه. و تهرب و الالقعر، فرار میکنه به سمت ته دریا یا ته رودخونه. فتوساد و سید از سکران، سید میشه همونطور که مست ها سید میشه، یعنی حالت مستی بهش دست میده، حالت بی خودی، از خود بی خود شدن و از تصمیم گرفتن افتادن، یه چنین حالتی بهش دست میده، خب براحتی سید میشه. بعد میگه ان الدلفین لا آلت سم اندها، آلت سم نداره، ولی بعدن بیان میکنی میشنوه. همین الان خود معلم داره میگه که صدای رعد و اینا رو میشنوه و به سمت قعر دریا میره، پس معلومه میشنوه، اما آلت سم براش نیست. ان الدلفین لا آلت سم الا و ان الملاحین، اشاره میکنه به یه کاری که کشتیبانها ملوانها انجام میدن، البته ملوانهایی که رفتن برای صید ماهی، میگه اینا قایقاشونو میبرن تو دریا، پاروهای قایقرانیشونو میبندن به بدنه قایقشون که این پاروها تو آب نیفتن، موجی در آب ایجاد نکنن، صدایی به وجود نیارن. خود این ملوان ها بی صدا میشن، ساکت محض میشن که فقط نفس میکشن، هیچ با هم حرف نمیزنن مگر حالا با اشاره. بادبانهای کشتی رو هم شل میکنند که اگر باد آمد صدای ضربه باد به بادبان به گوش نرسه. تمام این راه ها رو اجرا میکنن و دور تا دور ماهی ها رو با کشتی هاشون محاصره میکنن، با این بلم ها و قایق ها دور تا دور ماهی ها رو محاصره میکنن. بعد که محاصره شد شروع میکنن به فریاد کشیدن، از یک گروهیشون فریاد میکشن، گروهیشون به قابلمه روحی و مسی میکوبن، گروهی با چکش این برمور میزنن، دیگه هر چی صدا بلدن به وجود میارن. این حیوان هست که صدا رو میشنوند وحشت میکنن، همه به سمت وسط جمع میشن به صورت یک قلمبه، خیلی راحت سید میشن. این راه سیدیست که ملوان ها اجرا میکنند که این نشون میده ماهی میشنوند. اول صداها رو میبندن، همه چی رو ساکت میکنن که این حیوان جمع بشه، بعد که جمع شدن دورشون رو محاصره میکنن، بعد که محاصره شد دیگه شروع میکنن به فریاد کشیدن و هر نوع صدا کردن که حیوانا برن وسط جمع شن راحت گرفته بشن. و ان الملاحین، شاید قال المعلم الاول ان الملاحین، ملاح یعنی ملوان یعنی کشتیبان، در اینجا مراد از ملاحین ملوان هایی هستن که برای صید ماهی رفتند. اذا اجمعوا علی صید سمک، وقتی توافق کنند اجماع کنند بر صید سمک، یعنی همشون تصمیم بگیرن که ماهی صید کنند، کف المجازیف، مجازیف اگر با زال نوشته بشه که در کتاب ما با زال نوشته شده، جمع مجزافه، اونم با زال، مجزاف به معنای پایو پاروی قایقرانی، اگر مجازف نوشته بشه با ز، مجازف نه مجازیف، جمع مجزفه است، مجزفه تور ماهیگیریه، اینجا مراد تور ماهیگیری نیست چون اینا هنوز شروع به ماهیگیری نکردن، بعد از اینکه ماهی ها وسط جمع میشن تور ماهیگیری میارن، ماهی ها میگیرن. پس مراد از مجازیف در اینجا تورهای ماهیگیری نیست بلکه پاروهای قایقرانیه و درست هم نوشته، بازار نوشته، بعدم بازار نوشته میشه. کف المجازیف یعنی میبندن پاروها رو، جمع میکنن پاروها رو، میبندن به بدن قایق که نیفته، موجی صدایی در آب ایجاد نکنه. این یک کار. کار دوم، و خف از الاسوات لعلا تنفر، پایین میارن صداهای خودشون رو، پنهان میکنن صداشون رو تا نگریزند اون ماهی ها و پراکنده نشوند. این کار دوم. کار سوم، و و ارخ و شرا. شرا هر چیزی که برافراشته بشه بهش میگن شرا. مثلا پرچم رو بهش میگن شرا که برافراشته میشه. خب در اینجا دیگه جای پرچم نیست، اینجا مراد از شرا بادبان کشتیه. ارخ و یعنی سست میکنن بادبان ها رو، چون بادبان وقتی صفر باشه باد که بهش میخوره یه صدایی میکنه، ولی وقتی شل باشه باد از کنار رد میشه صدا نمیکنه. و ارخوش شرا لالا یسم لهو حفیفون، تا شنیده نشود برای این شرا حفیف. حفیف معانی مختلف داره، همش ببینه صوته، منتها صوته یواش. یکی دویدن است، صدایی که از دویدن است به وجود میاد بهش میگن حفیف. یکی صدایی که از پر زدن مرغ به وجود میاد، یا هر پرنده‌ای مثلا کبوتر رو هوا پرواز میکنه بالش صدا میکنه بهش میگن حفیف. یکی مار وقتی راه میره رو زمین یه صدای خشخشی از کشیدن پوستش رو زمین به وجود میاد، اونو میگن حفیف. ظاهرا هیچ کدوم از اینا مراد نیست، مراد این چهارمیست که عرض میکنن، بادی که تو شاخه های درخت و برگ های درخت میپیچه اونم میگن حفیف. این اینجا مناسبه که بادی که تو بادبان ها میپیچه حفیفه. اینا یعنی ملاحان خواستن حتی این صدا هم شنیده نشود، لذا این بادبان ها رو شل کردن، سست کردن. فاذا احدقوا بالسمک، احدقو یعنی احاطو، وقتی احاطه کنن به سمک یعنی محاصره کنن سمکو، از هر طرف احاطه کنن، احدقو یعنی از هر طرف احاطه کنن یعنی محاصره کنن. جلبو، جلبو یعنی قوقا می کنند، فریاد برمی آورند، جال و جنجار به راه می اندازند. و سبتو، صداشون رو بلند میکنه. و قعقع، قعقع به معنای صدای به هم خوردن جنگ افزارها رو میگه. شمشیر میاد روی سپر، نیزه میخوره به سپر، صدای میکنه، این صدا میشه قعقع. حالا قعقع یعنی شروع میکنن به کوبیدن، حالا پاروها رو در میارن به کشتی میکوبن، یا مثلا فرض کن چکش به دیگ میکوبن، بالاخره هر صدایی که باعث استراب بشه. قهقهو به معنی استرابو و تحرکو هم هست. این کارا رو میکنن چرا؟ لیشتم از سمکو الالوسط فی مکان واحد، تا ماهی به سمت وسط در یک جا مکان واحد در یک جا جمع شن و صیدشون آسون بشه، و اونا رو به راحتی صید میکنن. این یه شاهد برای اینکه ماهی شنوایی داره. شاهد بعدی، گاهی گروهی از ماهی ها در یه جا با آرامش مشغول چریدن هست. اگر یه سنگی رو بندازن وسط این حیوان ها، میبینیم همه شون پرت و پلا شدن، از این برون بر رفتن، همه فرار کردن. اما اگر با مدارا و رفق به این ماهی ها نزدیک بشن، ماهی ها خیلی متوجه نمیشن، یا اینکه متوجه هم بشن عکس العمل نشون نمیدن. کسانی که میخوان تو حوض ماهی بگیرن، بعضیشون دیده میشه که سبد از اون بالا با یه هرسی وارد آب میکنه، یک صدای عجیبی تو آب میاد میزنه که ماهی رو بگیره، وقتی هم میرونه سبد خالی آمد بالا، ماهی در کار نیست. ولی بعضی زرنگن یواش سبد رو میکنه تو آب، انقدر یواش میاره بالا که آب تکون نخوره، راحت ماهی تو سبد جمع میشه، خیلی راحت گرفته میشه. این هر دو رو من دیدم، صبح تا ظهر میخواست یه دونه ماهی بگیره نتونست، زور در خونه رو باز کرد و من گفت بیا بگیر. من دفعه اول برش گرفتم بهش دادم. پس باید با مدارا رفت سراغ ماهی، با شتاب بری، اونم با شتاب فرار میکنه. حالا ایشون میگه گروهی از ماهی ها رو میبینیم که با آرامش دارن میچرند، بعد ملوانا با اینا ملاقات میکنند، کشتی رو شل میکنند، تون به سمت حیوانا نمیرن، چون اگر یه خورده بخوان خلاف رفق و مدارا عمل کنن حیوانا فرار میکنن. اینا ناچارن که مرافقت کنن، نرمش به خرج بدن تا بتونن ماهی رو صید کنن. و ازا انه، انه یعنی زهره، قطعی به معنی رمه، به معنی دسته، به معنی گروه. ازا انه ظاهر شود قطعی اومن سمک که یر آ به تو معنی نتین، که دارن میچرن با آرامش. اگر دیده بشه گروهی از ماهی ها دارن کنار میچنن با آرامش، یلقوه و بلهوه اینا زمیری یلقوه و بنگیر به ملاحین، ملاحین ملاقات میکنند، برخورد میکنند با این قطعی، یلقوه یعنی قطعی رو، با این گروه برخورد میکنند. بلهوه اینا، هوه اینا یعنی آرامش، نرمی، رفق و مدارا، ملایمت. لیرفقوه نه لیقرقوه، کتاب مدر لیقرقوه که ماهی رو غرق کنن. خب این که خلاف مقصودشونه، بخون ماهی رو غرق کنن که نمیتونن بگیرنش. نسخه که در اختیار من بود داشت لیرفقوه، یعنی تا با این حیوان ها مدارا کنن، تا با این قطعی مدارا کنن. و لم یرفقو نفره، اگر مرافقت نکنن، مدارا نکنن، نفره یعنی این حیوان کوچ میکنه، فرار میکنه، اونجا نمیمونه و از دست اینا میره. بعد شاهد بعدی میره برای اینکه ماهی میشنوه. میگه بعضی ماهی های رودخونهی میبینید که به تخت سنگ ها پناه میبرن. حالا اگر یک کسی کوبه چکشی چیزی داشته باشه بکوبه این تخت سنگ، میبینه این حیوان از زیر تخت سنگ فرار کرد، حالت استراب هم داره، این صدا رو شنیده که اینجور عکس‌العمل نشون میده.
ممکنه مثلا
بگیم صدا
رو نشنیده،
ببینید تخت سنگو داریم میگی، یه سنگ کوچیک نیست. بله یه سنگ کوچیک باشه، من یه چکشوش بکنم میلرزه، ممکنه این حیوان از طریق لامسش متوجه بشه و لرزش رو حس کنه. اما سنگ، تخت سنگ بزرگه، با یه چکش من هیچ جا به جا نمیشه، مگر بگیم یه لرزش خفیفی پیدا میکنه که اون لرزش قابل نیست که لامسه ما درکش کنه، ولی لامسه ماهی درک میکنه. اگر اون بشه بله، خب نمیشه این شاهدی گرفت برای اینکه ماهی صدا میشنوه. ولی اگر این جریان لرزش و قوه لامسه ماهی نباشه، در اینجا چاره نداریم جز اینکه بریم حیوان این صدا رو شنید. حالا این دلیل رو مشروطش کنید، دلیلی که الان نویسیم، یعنی مشروط کنید که لرزشی تولید نشه. و من از سمک نهری، یعنی ماهی رودخونه ای، الذی یعو الصخر، اون سمکی که مسکن میگزیند تخت سنگ را یا پناه میبرد به تخت سنگ. ما، این ما مبتدای مؤخره، من از سمک خبر مقدم بود. ما یعنی سمکی است که یستره و یحیره، یستره و یحیره. این یوهیه رو عطف تفسیر برای یستر است، همون معنای یستر رو هم افاده میکنه. بعضی از ماهی های رودخونهی که پناه به سنگ میبرن ماهی هستن که اونها رو متحیر میکند. سک و سخر لذی یعوی، سک یعنی کوبیدن، کوبیدن تخت سنگی که این حیوان مسکن گرفته تو اون تخت سنگ یا پناه برده به اون تخت سنگ، کوبیدن اون تخت سنگ او رو متحیر میکنه، فیخ روزو کل مخشی علیه خارج میشود، مثل حیوان بیهوش، مثل حیوان بیهوش خارج میشه و به راحتی سید میشه. از اینجا نتیجه میگیریم، از اینجا یعنی از این چند تا نمونهی که گفتیم نتیجه میگیریم فسمک ها یسمه بل قد شهد اهل تجربه ان سمعه حادن زکیه، حاد یعنی تیز، زکی یعنی تیز و شعله بر، همون معنای حاده، مثلا یه ذره قوی تر، یه ذره مثلا با حواشی بیشتر. بعضی گفتن خیلی ماهی گوشش تیزه و خصوصا این سه تا ماهی که من میخونم نمیدونم حرکتش رو درست میدم و نمیدونم من کدوم ماهی هست، قستروس، سری و هرومیس و کذالک. تا اینجا سمع ماهی ثابت شد، حالا میخوام شمش رو ثابت کنم، میخوام ثابت کنم که حیوان شامم داره. میفهمد خیلی از صیادا از طریق بو ماهی رو به دام میندازن، بعضی ماهی ها اصلا از بوی بد خوششون میاد، خب بوی بد رو به اون دام میمالن و به راحتی ماهی به سمت اون دام جلب میشه، بعضی از بوی شور، بعضی از بوی ترش. حالا بوی شور و ترش چیه؟ ابن سینا در علم النفس توضیح داد، گفت ما برای بوها اسم خاص نداریم، بعضی بوها رو اونجوری میگیم بوی بد بوی خوب، بعضی بوها رو به صاحب بو نسبت میدیم، بوی سیب، بوی گلابی، مثلا بوی ریحون، یعنی یه اسم خاصی برای بوها نداریم. علتش هم اینه که بوها رو خیلی نمی‌شناسیم، اگر میتونستیم کامل بشناسیم اسم همشون میذاشتیم، اما ما غالبا فقط یا اضافه میکنیم یا توصیف میکنیم، با این دوتا اسم گذاری میکنیم برای بوها، بعضی ها رو اضافه میکنیم، میگیم مثلا بوی بد، نه میگیم بوی سیب، بوی گلابی، بعضی هم توصیف میکنیم میگیم بوی بد بوی خوب، این توصیفی دیگه. حالا اینجا هم همینو میگیم، میگه بوی ترش، بوی ترش یعنی چی؟ یعنی مثلا بوی مثلا لیمو ترش، بوی غرغروت، اینا مثلا. بوی شور یعنی چی؟ یعنی بوی جسمی که شوره، این نامگذاری های راه هاست. من آدرس نمیخواد، من در هرش توضیح میدم همون تو نفس، بله تو نفس بحث شم ملاجه کنید، اونجا به مناسبت بحث راه را مطرح میکنه، راه را به این دو نوعی که گفتن تقسیم میکنه. و کذالک فإن السمک یشم، استشمام میکنه، فیساد و بعضه، بعضی از سمک ها سد میشن به وسیله راه منتنه یعنی بدبو، بعضی ها به راه تنها موزه یعنی ترش، و بعضی سد میشن به راه مالهه یعنی شور، بعضی ها به راه تلحرافت دخانیه، حرافه من تندیه یعنی تیز، تند، زبانگز که از ناحیه دخان آمده باشه، گاهی از اوقات مثلا با دود یه چیزی راهه تند به وجود میاد، به طوری که وقتی این راهه به مشام ما انسان ها میرسه شروع میکنه به عطسه کردن، تنده دیگه، میسوزونه دماغمونو، شروع میکنه به عطسه کردن، مثل این گازهای اشکاور. وقت این دخانی هم هست، با یه دودی مثلا دودی میکنن، این دود وقتی میرسه به مشام ما به خاطر تندیش مشام ما رو تحت تاثیر قرار میده. بعضی ماهی از این بوها خوششون میاد، به سمت این بوها میان و سید میشن. و منهم، ضمیر منهم برمیگرده به ملاحان. که از کردن صیاد هم هستن، ملاح صیاد هستن، ملاح یعنی کشتیبان. اینا میان سفانج رو که حیوانات دریایی هستن بریان میکنن. این سفانج بریان شده یه بوی خاصی رو متساعد میکنه که ماهی از این بو خوشش میاد. بعد این سفانج رو میندازن توی ظرفی، اون ظرف رو میکنن توی دام، ماهی به خاطر اون بو به سمت این دام میاد و راحت سید میشه. بله سفانج، بله سفانج گونه از هشفاس که قبلا اشاره کردیم، منتها دیگه توضیح ندادیم چه نوعی از هشفاس، ولی یه نوع هشفا بود. و من هم من یشف سفانج، من هم یعنی از صیادان، از ملاحان، کسانی هستن که بریان میکنن سفانج یعنی نوعی از هشفاها رو. ثم یجعل این سفانج بریان شده رو فی اناء در یه ظرفی میذارن و یقمسه، یعنی فرو میبرد این اناء رو در مسجد. یعنی تو توجه کنید منهم گفت جمع آورد، ولی پشترش همه فعلا رو مفرد میاره. علت اینه که بعد از منهم کلمه من داشت، منهم من یشفی، چون من آورد دیگه فعلا رو همه رو مفرد آورد، یشفی، یجعل، یقمس، همه مفرد آورد به اعتبار اون من. فید خلح و سمک، پس سمک داخل اون انا میشه، داخل اون انایی که در مسیده یعنی در دام کار گذاشته شده. میلن الی رائحت المشویه، به خاطر تمایلی که به اون بوی بریان شده دارد، به اون بوی حیوان بریان شده دارد. گاهی از اوقات جسد یه ماهی مثلا شکار شده رو با آب میشوریم، یا دیدید ماهی فروش ها رو که گاهی آب میریزن رو ماهیشون، ماهی های مرده آب میریزن تا این ماهی تازه بمونه. خب زیر اون ماهی ها ظرفیه، آب تو اون ظرف جمع میشه. این آب که از شستن ماهی به وجود میاد بهش میگن قصاله سمک. این قصاله سمک رو اگر بیارن کنار ماهی ها، ماهی ها غالبا فرار میکنن، دوست ندارن از این برو دوست ندارن. و بعض سمک، حالا ایشون میگه بعض سمک، بعض سمک یهرب من قصالت سمک، از قصاله سمک فرار میکنن. قصاله سمک هر چیدن آبیست که با اون ماهی شسته میشه. و من دم دابه، خون مثلا گوسفند، خون گاو، اینا رو ببریم ماهی ها فرار میکنن. و این نشون میده شامه دارن، اگه شامه نداشتن در مقابل این بوها بی تفاوت میموندن. بعد میفهمد بعضیشون اگر دامی که برای شکارشون آمده کثیف باشه به سمت اون دام نمیرند، یعنی بوی اون کثیفی رو حس میکنند و به سمت دام نمیرند. اما اگر دامشون تمیز باشه میبینی به سمت دام رفتن. خب اینا با چشمشون تمیزی کثیفی رو تشخیص بعیده بدن، حتما با شامشون تشخیص میدن. و بعضها ینفر رو یا ینفر رو انوسخ مایو صادفی، بعضی از این ماهی ها نفرت دارن، فرار میکنن از چرک آنچه در آن چیز سید انجام میگیرد، یعنی دام. ما یصادفی یعنی آنچه که سید در آن چیز حاصل میشه، یعنی دام. اگر دام چرک باشه فرار میکنه به سمت دام نمیاد. فإن کان ما یصادفی نقیا طیبا بادر الی، اگر آنچه که سید در آن چیز حاصل میشود یعنی دام نقی باشه، پاکیزه باشه، طیب باشه، با در الهه این ماهی به سمت این چنین دامی سبقت میگیره، پیشی میگیره و سرعت میگیره، با یعنی با سرعت به سمت دام تمیز میاد. اما دام اگه کسی فشه نمیاد. مثلا با این قلابا گاهی ماهی میگیرن، بعد که قلابو دو مرتبه تو آب میکنن نمیتونن ماهی بگیرن، بعد این قلابو تمیز کنه بعد ماهی بتونه ماهی بگیره. پیداستون حیوان از این قلاب چک بدش میاد، بعدش میاد معنیش اینه که بو حس میکنه. قبلا گفتیم که دلفین آلت سمع نداره. من اونجا اشاره کردم که ابن سینا بعدن میگه دلفین میشنود، پس منظورش این نیستش که سامعه نداره، منظورش اینه که آلت سامعه ظاهر نداره، آلت سامعهش باطنه. اونی که من اشاره کردم اینجاست، اینجا الان داره ایشون میگه، میگه با اینکه دلفین آلت سمع ندارد ولی صدا به مغزش برخورد میکند و اون این صدای وارد شده در مغز رو میشنود. و بعض سمکه و دلافین، دلافین جمع دلفینه، بعضی ماهی ها و دلفین ها یتعد دبی و الا دماغ ها، دبی به مغزش میرسد من غیر آلتن و سمعن یخصها، بدون آلت و سمعی که اختصاص به این دلافین و سمک داشته باشه. بله؟ بله. و سمع یخص این دلافین را یا سمع یخص اون آلت رو، بله هر دوش میشه، اما خب به دلافین بگیده میشه یه خودی بهتر باشه. خب پس دوی به دماغ این حیوان، یعنی به مغز این حیوان میرسه و این حیوان میشنوه، نه اینکه آلت سمع داشته باشه، سمع مخصوص خودش رو داشته باشه و بشنوه، یا سمعی که مخصوص اون آلته بشنوه. حالا زمین یخوسته ها رو از شده به دلافین میتونیم بگیریم، به آلت هم میتونیم بگیریم، ولی ارجاعش به دلافین واضح داره. دوی یعنی چی؟ دوی ظاهرن کلمه مشترکه، هم صدای بلند رو شامل میشه هم صدای یواش رو. بله، داریم در شب عاشورا لهم دویون که دوی نحل، یعنی این صدای صدای باد خفیف رو میگن دوی، صدای زنبور رو میگن دوی، که اینا صداهای تقریبا یواشه، صدای بلند هم میگن دوی. حالا در اینجا احتمال میدم ایشون مرادش از دوی صدای یواش باشه، یعنی دلفین صدای یواش هم میشنوه چون این صدا به مغزش میرسه، ولی آلت ظاهری برای سامعه نداره که بگیم صدا به اون آلت رسید، صدا به مغز میرسه و وقتی به مغز رسید این حیوان درک میکنه اون صدا رو. تا اینجا بحثش در ماهی ها بود که این ماهی ها هم سامعه دارن هم شامه دارن، ولو بعضیشون آلت سم و آلت شم ظاهر ندارن. حالا وارد بحث در محزز میشه، حیوانات محزز، یعنی حیواناتی که بند بندند، حالا چه میخواد دریایی باشن چه نباشن. دریایی هاشو گفت، احتمال داره خشکی هاشو میگه، میگه اینا هم داره حواسن، بلکه بعضی هاشون از دور شیء محسوس رو حس میکنن. بعدم مثال میزنه، میگه بعضی از این حیوانه از بعضی بوها بدشون میاد، شما بیاید اون بوها رو در کنار لانه شون ایجاد کنید می از لونا در اومدن در رفتن، واسه از بوی گوجت بدش میاد. شما بگن گوجت رو کنار لوناش بسوزونید دود بکنه، این حیوان سریع از لونه در میاد. بعضی از این حیوانات لازم نیست دودم بکنید، مثلا زرنی خوب بریزید تو آب بپاشید دم لونه موشه. این آب آلوده شده به زرنیخ وقتی ترشح میکنه به لونه اینا، اینا فرار میکنه. این همه نشون میده که این موشه و امثال موشه که این معززاتن همشون میشنوند، همشون هم استشمام میکنه. البته اینجا استشمام بود، شنیدن نبود، بستر استشمام معززاته. البته به طور کلی ایشون میگه که حواس دارن، اون تا بحثی که مفصلش میکنه حاسه شام است، بس در حاسه شام است. ولی المحززه حواسون زکیه، زکیه یعنی چیز؟ یعنی شعله‌ور، که چند خط قبلم همین لغت رو داشتیم همینجوری معناش کردن. محزز یعنی حیواناتی که تنشون بند بنده، اینا حواس تیزی دارن و شم و ذوق و سمع من بعید هم دارن، صدا رو از دور میشنوه و بو رو از دور حس میکنه، و چه بسا که مزه را هم از دور حس کنه، چون مزم گاهی حس میشه، گاهی آدم با حس راه مزه هم در کنار راه حس میکنه. حالا شاید حیوانات هم همینطور باشن، ولی ظاهرا مزه اونطور نیست که از دور حس بشه، مزه باید بنشینه روی اعصابی که مزه رو درک میکنند. و توافقها روائه و دون روائه، موافق و مناسب است با محزز بعضی بوها دون بعضی دیگه، یعنی بعضی بوها مناسبه به این حیوان، از این بوها لذت میبره، بعضی بوها مناسبش نیست و از اون بوها نفرت داره. فا این منها یعنی من الربائه، ما یعنی فا این منها یعنی من المحززات، اشتباه گفتم ربائه، زمیر منها به محززات هم کده. و منها یعنی بعضی از محززات، ما محززیست که تهلک و رائحت الکبریت و زرنیخ و سعتر الجبلی، بعضی حیوانات هلاک میشن از بوی کبریت، کبریت یعنی گوجه، زرنیخ هم که معلومه، همین زرنیخ ما در فارسی هم بهش میگیم زرنیخ. سعتر، سعتر یعنی پونه، سعتر جبلی یعنی پونه کوهی. بعضی تفسیر میکنن به گیاه مرزه، بعضی هم میگن آبیشن، هر سه رو ممکنه بگیم، هم پونه هم آبیشن هم مرزه، هر سه رو بگیم سعتر، سطر جبلی یعنی کوهی. بعضی حیوانات به وسیله این سبو حلاش میشن، اون حیوانات مثل چی؟ مثل نمل، موشه با این بو حلاش میشه، توضیح میده حلاک شدنشو یا فرار کردنشو. میگه فعضا نزه باب و قریتهی به ما این فیه شیء من ذلک حجرهو، نزه یعنی آپاشی شود. قریه معنای متعدد داره، یه معناش لانه موشه است که در اینجا همین معنا مراده. اگر آپاشی شود در لانه موشه به ما این به وسیله آبی که فیه در اون آب شیء من ذلک، چیزی از این کبریت و زرنیخ و سطر هست، یعنی یه ذره کبریت و زرنیخ و سطر توش هست، اگر آب پاشی کنی باب لانش رو به این چنین آبی، حجرهو، ترک میکند اون لانه رو، جدا میشه از اون لانه. این یک شاهد. شاهد بعدی، و یهرب و من دخان المیعه، از دود میعه فرار میکنه، یعنی موشه فرار میکنه. میعه چیه؟ در خط بعد میگه میعه یابسه، باید ببینیم میعه یابسه چیه. در مقابل معیه یابسه معیه سائله قرار داره، اونم باید ببینیم چیه. هر سه رو من الان توضیح میدم که دیگه به خط بعدی معیه یابسه احتیاج به توضیح نداشته باشه. معیه عطریست خوشبو که ظاهرن این مراد نیست. بعد معیه سمقیست خوشبو که از درخت تراوش میکنه، این ظاهرن مراده. بعد معیه بر معنای سومی اطلاق میشه که اونم اینجا مراده. درختیست شبیه سیب، میوه سفید داره و میوهش از یردو بزرگتره. هستش رو میگن معیه سائله، پوستش رو میگن معیه یابسه. پس معیه درختیست که به پوستش گفته می شود معیه یابسه، به هستش گفته می شه معیه سائله، به خودش هم گفته می شه معیه. حالا اگر کسی این درخت رو هیزومش رو آتش زد و دودی از این هیزوم بلند شد، این حیوان یعنی نمل از این دود فرار می کنه. یهرب و من دخان المعیه، از دخان و دود معیه فرار می کنه. بعد میگه و جمعی های این جمعی محززات، یهرب و من دخان قرن الایل، ایل یعنی گوز، اگر شاخ گوز رو بسوزونن دود کنه همه محززات فرار میکنه. بعد در مورد صفائج که نوعی هشت پا هست میفهمد که گاهی ظرف ها رو ما با دخان معیه یابسه، یعنی با دخان پوست و اونچنان درختی آلوده کردیم، بعد گذاشتیم توی دریا، دیدیم این حشوا دنبال این ظرف میاد، دنبال این ظرفی که با دود معیه یابسه یعنی پوست اون درخت آلوده شده بود، و هر کار میکردیم این ظرف رو رها نمیکرد، چند میل چند فرسخ دنبال این چوب می آمد، دنبال این ظرف آلوده به این دود می آمد. و صفائجا یلزم، یلزم یعنی همراهی می کند، همراهی بدون جدایی بدون انفکاک. وعایی را که مدخن است به المیعت الیابسه، یعنی دود داده شده، ظرفی رو که دود داده شده به معیه یابسه که پوست اون درخته، ملازمت میکند، یعنی همراهی میکنه، همراهی بدون انفکاک. لزومن لا یبرهو، یعنی یه همراهی که رها نمیکند این ظرف رو، همراهی که ادامه داره. بعد میگه و این قطع میلن ولو تی کند و بپیماید یه میل رو، میل از کیلومتر بیشتر، ظاهرن 3 کیلومتر، الان دقیق یادم نیست، ظاهرن 3 کیلومتر. و یهرب عن دخان دوائن، و فرار میکند صفائج، صفانج، از دود دوائی که به اون دوا فو بوزا گفته میشود. اینم شاهدی دیگر بر این که این حیوانات یعنی محززها برو درک میکنند. بله سمق هم گفته میشه، به درخت هم گفته میشه. حالا من مثال به درخت دارم، شما مثال به سمق میزنید، دیبی نداره. سمق هم وقتی که شل باشه بهش میگن سائله، وقتی که صفر باشه بهش میگن یابسه. پس معیه سائله و معیه یابسه هم میتونه پوست و هسته اون درخته باشه، هم میتونه خوش شده و خوش نشده اون سمق باشه.
که بعضی راستشون پیش اومده که معیه رو مثلا تو مثال معیه فرض کردن
اون درخت هست، ولی ولی بالاخره درخته هم معیه نامیده میشه. حالا شما سمقشو دارید مطرح میکنی، ابن سینا هم شاید سمقشو گفته باشه، مشخص نشده مرا که سمقو گفته یا درخت گفته. و نهلو، نهل یعنی زنبور عسل، زنبور عسل لا یقع علا منتنن، هیچ وقت فرود نمیاد بر یه شیء بدبو. معلوم میشه برو حس میکنه، میفهمه این بدبو نمیاد، اصلا اولی که میخواد بره سمت گل، گل بو میکشه، اگه دید اون گل مناسب نیست میره، اگه دید خوشبو میمونه. ولا ینزلو الا علی الاتر الهول یا اتر الهول، فرود نمیاد این زنبور عسل مگر بر یک بوی خوشی که شیرین هم باشه، چون از بو معلوم میشه که اون صاحب بو شیرین هست یا نیست، لذا ایشون میگه عطری که شیرین باشه. بعد میگه حیوانات خزفیه. حالا تا اینجا زنبور عسل رو گفت، حالا کلیش میکنه، میگه حیوانات خزفیه یعنی حیواناتی که خزف دارن، پشتشون خزفه، حالا چه خزف صدفی باشه چه خزفی باشه مثل خرچنگ، که اینا قبلا گفتیم بعضی خزف ها میشکنند بعضی خزف ها پاره میشن، هر دور در اینجا شامل میشه. حیوانات خزفیه اونی که پشتشون سفته، حالا چه سفتی که پاره بشه چه سفتی که بشکنه، اونی که میشکنه علاوه بر خزفی صدفی هم هست. فمنها ما یمیل و الی المنتن، بعضی از این حیوانات خزفیه میل به بوی بد دارن، مثل صدفی که نامیده می شود قبورا. بله به قول شما شاید مرده خور باشن، از مرده گندیده خوششون میاد، مثل کرکس در پرندگان و کفتار در موجودات خشکی. اما البسر فیها، فیها یعنی فی الحیوانات الخزفیه، آیا حیوانات خزفیه چشم دارن؟ گوش دارن؟ فلا علم لنا بهی، ما علم به این نداریم که حیوانات خزفیه چشم و گوش داشته باشن، اعمالشون و رفتارشون هم برای ما ثابت نکرده که اینها گوش و چشم دارن. بحث ما تا اینجا در عنوان اول فصل تمام شد. عنوان اول فصل این بود که حیوانات حواس دارن، البته گفتیم حرکت هم دارن، در لابلای مباحثی که الان کردیم حرکت هم تقریبا مطرح شد اما نه صریحا. حالا بعد وارد عنوان دوم میشیم که تصویته، که حیوانات صوت هم دارن و صوتی میتونن احساس کنن، که اینو ظاهرا وقت گذشته باید بذاریمش برای جلسه بعد.